جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
همراهان گرامی، شنوندگان رادیو تبیین، امیدوارم که هر کجا هستید حالتون خوب باشه، تنتون سلامت باشه و زندگیتون بر وفق مراد. همچنان ما با شما هستیم از استدیو پخش، شما هم با ما باشید تا پایان این بخش و بخش‌های بعد هم با دیگر همکارانمون همراه باشید و بشنوید برنامه‌های این شبکه رو که برای شما تدارک دیده میشه و تمام تلاش ما جلب رضایت شماست. عزیزان، اگر که دوست داشته باشید میتونید ما رو از طریق پیام رسانهای ایرانی بله و سروش به نشانی @ رادیو تبیین هم دنبال کنید.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
تمامی مفاد مقدمه مفقودان آنکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت گیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
گفتم وسوق الدوله ارتش ایران داده بود به انگلستان، یه هیئت 10 نفری اومده بودن، اساسنامه تهیه کرده بودن که ایران نیروی دریایی نباید داشته باشه. چرا نباید داشته باشه؟ برای اینکه خلیج فارس دریاچه داخلی عرض شود که انگلستانه و اون عربا چشمشون به انگلستانه، همیشه دشمن ایران بوده و نیروی دریایی ایران. کما که در شهریور 20 هم ما 6 تا ناوچه داشتیم، همه را غرق کرد، یا غرق کرد یا اسارت گرفت ناوچه ها رو. 2 ناو عالی رو گرفت غرق کرد، ببر و پلنگ 1200 تنی، افسران هم همه رو کشت.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت‌ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت‌های دیگر به ویژه دولت‌های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک، سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می‌نمود و در این راستا به بهانه‌های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می‌کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم. صدرالدین طباطبایی زندگیشو براتون گفتیم. آدمی بود تقریبا منور الفکر، ولی دچار این توهم بود که تمام عظمت دنیا، بزرگی دنیا، تمدن دنیا مربوط به انگلستانه. خیلی ها تابع چنین فکری بودن در تاریخ. مثلا میرزا حسین خان سپه سالار مشیر الدوله که صدر اعظم ناصرالدین شاه شد دچار این توهم بود. و بعد خیلی از آدم ها فقط ایران نبودن ها. نوری سعید نخست وزیر عراق که تکه تکش کردن در روز 23 تیر 1337، معتقد بود بالاترین قدرت دنیا انگلستانه. وثوق الدوله هم چنین فکر میکرد، سدزیام چنین فکر میکرد و میگو ما با کمک عرض شود که دولت انگلستان ایران رو به ترقی میرسونیم. و سدزیادین طباطبایی از نظر دارایی واجد شرایط خوبی نبود، یک روزنامه رد بود و یک چاپخونهی که خریده بود به نام فاروس. عباس مسعودی هم حروفچین اون چاپخانه بود، چاپخانه فاروس بود در یکی از خیابان‌های مرکزی بس که خیابان لاله‌زار بود. و ایشون عرض شود حضور انورتون که سدزیا وقتی که قرار میشه در رأس قدرت قرار بگیره، همه اینا انگلیسی‌ها کل الاسمایس طرف عرض شود مذاکره با این بود. کل الاسمایس میگه که من شما رو هدایت میکنم، دست تو رو در دست رضاخان میرپنج میذارم. میرپنج یعنی سلشکر، تقریبا سلشکر. ببینید درجات اون موقع اینطوری بود، اینم بدونی که درجه میرپنج یعنی چی. نایب دوم، نایب سوم. قبل از نایب سوم معین نایب، بعد نایب سوم بود، نایب دوم بود، نایب اول یعنی سلطان. به سروان میگفتن سلطان در رقابت با دولت عثمانی، چون پادشاه عثمانی، سلطان عثمانی 2300 تا پاشا داشت که میخواست مسخره کنه. پادشاه یعنی شاه ایران، اینا هم سلطان رو کردن سروان. بعد یاور یعنی سرگرد، بعد معین سرهنگ یا نایب سرهنگ، بعد سرهنگ، بعد سرتیپ سوم، سرتیپ دوم، سرتیپ اول، بعد عرض شود که میرسید به میرپنج. بعدم میرپنج هم امیر تومان بود، یعنی فرمانده 10,000 نفر. امیر نویان فرمانده 100,000 نفر. اینا چیزای مغولی بود، از اون موقع این تومان و نویان اینا اومده بودن. بنابراین عرض شد سدزیادین طباطبایی با موافقت کلونل اسمایس که افسر سیاسی ارتش انگلیس بود، وثوق الدوله ارتش ایران رو داده بود به انگلستان. یه هیئت 10 نفری اومده بودن، اساسنامه تهیه کرده بودن که ایران نیروی دریایی نباید داشته باشه. چرا نباید داشته باشه؟ برای اینکه خلیج فارس دریاچه داخلی عرض شود که انگلستانه، همیشه دشمن ایران بوده و نیروی دریایی ایران. کما که در شهریور 20 هم ما 6 تا ناوچه داشتیم، همه رو غرق کرد، یا غرق کرد یا اسارت گرفت ناوچه‌ها رو. دو تا ناو عالی رو گرفت غرق کرد، ببر و پلنگ 1200 تنی، افسران هم همه رو کشت. شما وقتی افسر رو میکشی دیگه اون سرباز رو نمیدونم درجه دار که کاری نمیتونه میکنه، همه رو کشت که دیگه نیروی دریایی ما تا 10 سال بعد نداشتیم. خب وقتی نداشتیم انگلستان، شما میگید جدایات انگلیس رو بگو، دختر از ایران میبردن. من این کتابی که بالا سر منه، دیدنی ها و شنیدنی های ایران، اینه کسی جرأت نداره چاپ کنه. محمود دانشور اینو نوشته، من اینو به زحمت زیراکش رو پیدا کردم، نوشته دختر می بردن از بلوچستان، از خوزستان، از نواحی ایران می اومدن، می گفتن ما این دختری میخوایم عقد کنیم، به عنوان عقد می بردن می فروختن. قاچاق کالا، قاچاق اسلحه. ما 8 سال اسلحه وارد ایران میشید. شامینی جنوب ایران میزدن، میکشتن، نابود میکردن. اینا برای چی بود؟ برای اینکه نیروی دریایی نداشتیم. نیروی دریایی نمیخوان ما داشته باشیم. برای اینکه وقتی نیروی دریایی داشته باشید کشور امن میشه. خلیج فارس مال ماست. چرا الان میگن خلیج عربی؟ برای اینکه این از دست ما در بیارن. پس فردا میگن خوزستان. آقا زمان صفویه به اینجا میگفتن عربستان. این عربستان منشیا می نوشتن، آقا اونجا تعدادی از قبایل عرب از زمان شاپور اول ساسانی ما اجازه می دیدیم بیان. شما باور نمی کنید بندر لنگر و بندر عباس رو ما به عرب اجاره می دادیم. می دونید چرا اجاره می دادیم؟ به خاطر این که اینا با آب و هوا اینجا می تونستن بسازن. نه کولری بود، نه پنکه‌ای بود، نه آب خوبی بود. این رفته همین آقای دانشور میگرفتم فرماندار بندر عباس رو ببینم، دیدم تو خمره رفته. بعد مرض پیوک بود. پیوک شنیدید؟ کرم گینه. کرم گینه یعنی شما آب که میخوردید از این برکه ها که آب برمیداشتید، بعد از مدتی تنتون شروع میکرد به خارش، از اینجا، از اینجا، از نوک زانو، بعد از پیشونی میخارید، خارش میده، کرم میومد بیرون. کرم میخواییم براتون بخونم؟ کرم بهش بودن پیوک. زمانی که آب ایران، آب آشامیدنی ما لوله کشی شد، تصفیه شد، کرم پیوک از بره. من رفتم جنوب، از هر کی میپرسم میگه پیوک چه، نمیدونیم. اینجا 40 صفحه درباره کرم پیوک نوشته. فقط تو گینه پیدا میشه، تو آفریقا پیدا میشه، تو نقاط دوردست. در تمام تاریخ بوده تا زمانی که آب لوله کشی آب درست شد دیگه. سال بین 34 تا 40 مردم دیگه، الان من میرم جنوب تو بندر عباس از مردم پرسیدم، گفتم آقا کی پیو کمه نمیدونستن چیه، گامبرون هم نمیدونستن چیه. میدونی یعنی چی؟ خرچنگ قرمز. پرتغالی ها چون خرچنگ قرمز رو خیلی دوست داشتن میخوردن، هر شود که گفتم خرچنگ قرمز. انشالله دنبالشو در برنامه بعدی ادامه خواهیم داد. خدا نگه داره.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است میباید بیاموزد، عملا هم میآموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج برگزار می شود. در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده های عزیز ایرانی به 2 حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر می شن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت می کنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیط شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز. دارالقرآن بسیج.
رادیو نمای تبیین را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال و روی کانال 115 سایت رادیو تبیین و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدین ولو کره الكافرون. الله اکبر.
ملت ها باید بیدار بشن و همه تحت لوای اسلام و تحت سلطه قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقی و لا غربی،
امریکا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شنوندگان عزیز. بنده نوروزی هستم از برنامه امتداد. بحث‌های مرتبط با مسائل جهان اسلام رو تقدیم شما می‌کنیم. امیدواریم که شنوندگان عزیز ما از اساتید و مهمانان برنامه ما کمال استفاده رو ببرند و بحث‌ها مورد توجه شما و مورد استفاده شما قرار بگیره.
این قرن قرن اسلام است، این قرن قرن معنویت است. اسلام عقلانیت را و معنویت را و عدالت را با یکدیگر به ملت‌ها هدیه می‌دهد. اسلام عقلانیت، اسلام تدبر و تفکر و اسلام معنویت، اسلام توجه به خدای متعال و توکل به خدا، اسلام جهاد، اسلام کار، اسلام اقدام، اینا تعالیم خدای متعال و تعالیم اسلامی است به ما.
از برنامه امتداد خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ما در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی، پژوهشگر و فعال عرصه بین‌الملل هستیم در مورد کشور نیجر. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. به برنامه امتداد خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم دارم و انشالله که ادامه بحث کشور نیجر را بتونیم بیان بکنیم و مورد استقبال و توجه شنوندگان محترم قرار بگیریم.
خیلی متشکرم، خوش آمدید به برنامه خودتون. ما در جلسه گذشته راجع به اسلامگرایی در نیجر، برخی از ویژگی‌های مردمش، طریقت‌های صوفی، مذاهبشون و فضای کلی اسلام صحبت کردیم. مؤسسات، مراکز، شوراها، اینها رو معرفی کردیم. این جلسه می‌خوایم اختصاصاً به بحث تشیع در این کشور بپردازیم و ارتباط مردم این کشور با جمهوری اسلامی ایران و به ویژه با انقلاب اسلامی 1357 ما. ما در گفتگوی اول گفتیم که این کشور فرانسه زبان هستند و تحت استعمار فرانسه و همچنان این استعمار به نوعی ادامه داره و خب این ممکنه زمینه ارتباطی خوبی رو بین انقلاب ایران و این کشور ایجاد کنه. جناب دکتر بر ما و شنوندگان عزیز برنامه بفرمایید که تشیع در این کشور چگونه آغاز شد و مهمترین شخصیت ها مراکزشون و سمت و سویی که تشیع در این کشور پیدا کرد به چه صورت بود؟
بحث تشیع در کشور نیجریه و اینکه حضور تشیع در کشور نیجر به ورود اقلیت های از مهاجران شیعه لبنانی برمیگرده که در سال 1920 میلادی مهاجران شیعی اهل لبنان وارد کشور نیجر شدند. یکی از اون اتفاقاتی که برای آشنایی مردم یا شروع گسترش تشیع در کشور نیجر برمیگرده به همین مقطعی که این مهاجران شیعه لبنانی وارد کشور نیجر شدند. نقشی هم که باز این شیعیان لبنانی داشتن بیشتر نقش اقتصادی داشتن و به فعالیت‌های اقتصادی هم می‌پرداختند. ولی در اوج تشیع یا شیعه‌گرایی کشور نیجر برمی‌گرده به انقلاب اسلامی ایران و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران بومیان خود کشور نیجر با مکتب اهل بیت اینا آشنا میشن و در سال 1980 میلادی افکار انقلابی به مردم کشور نیجر انتقال داده میشه. حتی برخی بیان میکنن که از طریق افکاری که شیخ زکزاکی در کشور نیجریه اون افکار انقلابی که در مورد بحث گسترش تشیع و اسلام داشتن و فعالیت هایی که در کشور نیجریه شیخ زکزاکی داشتن و با توجه به اینکه همسایه کشور نیجر هم محسوب میشه، این تأثیرپذیری هم بخشیش برمیگرده به فعالیت های شیخ زکزاکی در کشور نیجریه که اون تأثیرپذیریش را باز از انقلاب اسلامی ایران داشت و همون درسی که ایشون گرفته و تأثیرپذیری که داشت را به کشور نیجر هم انتقال دادن. لذا یک حرکت اسلامی در کشور نیجریه داریم که همون مؤسسه حرکت اسلامی یا انجمن حرکت اسلامی که در کشور نیجریه تأسیس شده بود به مشابه همون حرکت اسلامی نیجر هم تشکیل شد و این تأسیس شدن حرکت اسلامی نیجر در کشور نیجریه تأثیرپذیرش باز برمیگرده به همون مؤسسه یا اون مجموعه اتحادیه حرکت اسلامی نیجریه. این یک بخشی و مقطعی از این ورود تشیع به کشور نیجر هست.
تاریخ گسترش تشیع در کشور نیجر به نخستین سالهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران باز می‌گردد. بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی و ورود امواج توفنده این نهضت اسلامی به غرب آفریقا، شمار قابل توجهی از مسلمانان کشور نیجریه همسایه نیجر به مذهب تشیع گرویدن و بلافاصله سازمانی تحت عنوان حرکت اسلامی نیجریه به رهبری شیخ زکزاکی فعالیت خود را در ایالات شمالی نیجریه آغاز کرد. شیخ زکزاکی به سرعت به رهبر بزرگ شیعیان نیجریه تبدیل شد و با دیدگاه‌های انقلابی خودش طوفانی تو این کشور ایجاد کرد که منجر به درگیری‌های بین شیعیان و دولت در اواخر دهه 1980 میلادی شد. تو اواسط دهه 1980 به تدریج برخی از شاگردان شیخ زکزاکی افکار انقلابی او رو به مردم کشور نیجر که مناطق همجوار اون با نیجریه متأثر از این کشور هست انتقال دادن و مذهب تشیع از این طریق بین عده‌ای از مسلمانان اهل سنت نیز منتشر شد. تو اواخر همین دهه یعنی 1980 میلادی سازمان مشابهی تحت عنوان حرکت اسلامی نیجر که دنبال رو به افکار و عقاید شیخ زکزاکی بود به رهبری شیخ یوسف در نیجر آغاز به کار کرد. با ورود چند تن از مبلغان ایرانی به این کشور تو اوایل دهه 1980 تشیع به صورت علمی و بر اساس واقعیات موجود به مسلمان‌ها معرفی شد و به تدریج برخی از پیروان طریقت‌های تیجانیه و قادریه جذب مذهب اهل بیت علیهم السلام شدند. بعد از تأسیس نمایندگی دینی جمهوری اسلامی تو شهر نیامی و استقرار روحانیان ایرانی در این کشور، مذهب تشیع وارد دوره نوینی از فعالیت‌ها شد و معارف شیعی به مسلمان‌های کشور نیجر ارائه شد. تو اوایل دهه 1990 میلادی عده‌ای از جوانای مسلمان نیجر به جمهوری اسلامی اومدن و بعد از بازگشت به کشورشون و همچنین دانش آموختگی برخی از طلاب در نمایندگی دینی جمهوری اسلامی ایران در نیجر، مذهب اهل بیت علیهم السلام به تدریج به عنوان یکی از مذاهب اسلامی تو این کشور تثبیت شد. از حدود چند سال پیش و در نتیجه فعالیت‌های نمایندگی دینی جمهوری اسلامی ایران و مبلغان شیعه تو شهرهای مختلف کشور نیجر، تعداد شیعیان بومی تو این کشور به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد و بر اساس اطلاعات موجود تعداد پیروان مذهب اهل بیت علیهم السلام در نیجر حدود 8 تا 10 هزار نفره. این در حالیه که برخی شیوخ شیعه تعداد شیعیان رو بالغ بر 15 هزار نفر برآورد کردند. در حال حاضر اکثر پیروان اهل بیت علیهم السلام در نیامی زندگی میکنن و دیگر اقلیت‌های شیعه تو شهرهای مارادی، آگادس، زیندر، تیلابری و چیوتا استقرار دارن. شیعیان بومی تا حالا موفق شدن چندین مدرسه و کتابخونه تو شهرهای نیامی و مارادی و آگادس و تیلابری و غیره تأسیس بکنن و در جهت گسترش مذهب اهل بیت علیهم السلام اقداماتی انجام بدن. این فعالیت‌ها که عمدتاً شامل سخنرانی در مساجد، حضور تو برنامه‌های رادیو تلویزیونی، برگزاری مراسم و مناسبت‌های مذهبی نظیر عاشورا، عید قدیر، نیمه شعبان، میلاد رسول اسلام و سایر مناسبت‌های اسلامی میشه، نقش مؤثری در نشر افکار شیعی داشته. به گونه‌ای که تنها طی 3 سال گذشته بیش از چند هزار نفر به مذهب تشیع جذب شدند.
بسیاری از ملت‌ها با ما همراه. نهضت ما دارد توسعه پیدا می‌کند و میرد توی ملت‌ها. ملت‌هایی که ببینند که ملت ایران در مقابل یک قدرت بزرگ ایستاده و پیش برده، یک قدرت شیطانی را که همه قدرت‌ها دنبالش بودند یک ملتی ایستادگی کرده و پیش برده، سایر ملت‌ها هم گرفتارن دیگه. اونا هم همین گرفتاری‌هایی که ما داریم اونا دارن. شما بدانید که این نهضت شما ملت ایران، این عظمت قدرت‌های بزرگ که با تبلیغات تحمیل کرده بودند بر دماغ‌ها که اصلاً نمی‌شد با انگلستان در افتاد، حالا هم دیگه اصلاً با امریکا نمی‌شد دیگه در افتاد، این عظمت را شکست.
بررسی تحولات جهان اسلام در برنامه امتداد.
پیروزی انقلاب اسلامی ایران که اتفاق میفته، خب ورود مبلغان ایرانی هم به کشور نیجر اتفاق میفته، یعنی یه مقطعی دیگه مبلغان ایرانی وارد کشور نیجر میشن. در این مقطع دیگه تشیع به صورت کاملا علمی و واقعیت هایی که در مذهب تشیع و معارف تشیع وجود داره به مسلمانان نیجر منتقل شد و معرفی شد. یعنی تا قبلش به عنوان یک مکتبی که مکتب تشیع و محب اهل بیت علیهم السلام بیان میشد، در پیروزی انقلاب اسلامی و حضور مبلغان ایرانی کاملا به صورت علمی، یعنی معارف تشیع تعبیر میشه برای مسلمانان و اون نگاهی که ممکن بود که شبهاتی در ذهن ایجاد بکنه نسبت به این مذهب برطرف میشه و یک معرفی دقیق و واقعی از مذهب تشیع انجام میگیره. باز این را هم بیان بکنیم که بحث محبین اهل بیت در کشور آفریقایی یک موضوع بسیار مهمیه. وقتی میگیم محبین اهل بیت علیهم السلام، صرفا مذهب تشیع نیست. محبین اهل بیت علیهم السلام یعنی گروه های اهل سنت، تصوف و برخی هم از مسیحیت در این مفهوم محبین اهل بیت قرار میگیرن، یعنی کسانی که اهل بیت را از پیامبر گرامی اسلام تا امام حسین علیه السلام میشناسن، یعنی پیامبر گرامی اسلام، حضرت فاطمه زهرا، آقا امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین علیه السلام، این 5 تن را به عنوان اهل بیت علیهم السلام میشناسن. کسانی که به هر دلیلی به ایران آمدن، حالا یا برای تحصیل یا در مجموعه جامعه المصطفی، بعدن امامان دیگر رو اینها با توجه به حضورشون در ایران شناختن و مطالعه کردن، که برخیشون میگن ما اصلا برخی از ائمه رو نمیشناختیم، وقتی اومدیم ایران تازه آشنا شدیم. به این دلیل که 5 تن آل عبا رو میشناسن، همه گروه های دینی و ادیانی که در این کشور وجود دارن، به اینها گفته میشه محبین اهل بیت علیهم السلام، چون که در فقه و در اعتقاد مذهبش مالکی مذهبه، ولی چون میگه من پیامبر رو دوست میدارم یا دختر پیامبر گرامی اسلام را دوست می‌دارم، پس من هم جزء محبین اهل بیت شمرده میشم. ولی مذهب تشیع با حضور گروه‌های لبنانی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران که به عنوان یک مذهب تشیع شناخته میشه، به کسانی گفته میشه که دیگه اعتقاد به امامان معصوم و بگیم مذهب امامیه یا اثناعشری، این دیگه میشه مذهب تشیع. لذا این خیلی مهمه که اگر ما بحث تشیع در آفریقا رو بیان می‌کنیم، بعد اول بگردیم دنبال این که اینا کدوم مذهب تشیع رو دارن میگن، اثناعشری رو دارن میگن، یا اینکه به عنوان محبین اهل بیت هستن، یا باز به عنوان کسانی که شیعه حبی محسوب میشن، این کسانی که فقط اهل بیت رو دوست دارن ولی در اعتقاد اهل سنت هستن، و تقسیم بندی های مختلفی رو در این زمینه بیان میکنن که بحث های قبلی اشاره شده. پس با ورود مبلغان ایرانی تشیع به صورت واقعی معرفی میشه. بعد پیروان طریقت های صوفی که گفتیم مثل طریقت تیجانیه و قادریه، اینا هم به مذهب تشیع گرایش پیدا میکنن. اما گرایشی که پیدا میکنن میشن جز همون محبین اهل بیت، چون که اینها صوفی مسلک هستن که ممکنه مالک مذهب هم باشن ولی گرایش به اهل بیت هم دارن که باز میشه جز همون محبین اهل بیت. تأسیس مراکز ایران یا مراکز